بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در آخر دعا توسل اینجور موفقی: یا سادتی و موالیه انی توجهت بکم اهمتی و عدتی لیوم فقر. این تعبیر به طور عام نشون میده که همه ما روز قیامت فقیری، و اون نکته‌ای که جلوی این فقر رو میگیره تمسک به عده است، و عده حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین هست. تا اینکه و به حب بکن و به قرب بکن ارجو نجاتن من الله. تقدیم و معقب و تأخیر حالت غالبیش، غالبی با شدت بالا، درصد بالا، افاده حسره. به حب بکن و به قرب بکن ارجو، مقدم شده بر ارجو، اونم امید نجات. اینا تکون دهنده است. اون چیزی که من امید دارم نجاتم بده روز قیامت حب است و قرب است. لذا دائما تمسک کنیم به حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین، لا سیما سیدنا الغریب، سیدنا المظلوم عجل الله تعالی فرجه الشریف، که چاره جز این امر نیست. ولا ينافي ذلك ما دل على كون حكم النجاسه مرتبا على موضوع الميته به مقتضى ادله نجاسه الميته. من یه دور یادآوری کنم صفحه 197 رو، چون اینا دیگه مرتبه بر همونه. ببینید ایشون کلام فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه رو نقل کرد. در اون کلام مشهور آقایون در بحث جل متروح یا لحم متروح اینا قائل شده بودند به استصحاب عدم تزکیه، و نتیجه شده بود نجاست و حرمت. مرحوم فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه مخالفت فرمودند، فرمودند نخه، این استصحاب عدم تزکیه به چند حیث دچار مشکله. حیث اول این بود که فرمودن عدم تزکیه لازمه برای دو ملزوم است، یکی حیات، یکی مترفعن، و نجاست حکم شرعی مترتب بر مترفعن. لذا این آقایون مشهور که استصحاب عدم تزکیه میکنن نتیجه میگیرن نجاست رو، این اصل مثبته. چرا؟ چون با استصحاب عدم تزکیه نتیجه میگیرن ملزوم را، ملزوم را که معتد فعنف باشد، بعد از این نتیجه میگیرن خدمت شما را شود که نجاست را. ایشان فرمودن به این که بعد از این فرمودن البته خود این استصحاب هم دوچار اشکاله، چون بحث عدم بقای موضوع رو داریم. بعدش هم یه تمثیلی رو آوردن که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نسبت به این تمثیل فرمودن لقد اجاد فی ما افاد. فرمودن این همونیست که ما میگیم استصحاب کلی قسم ثالث جریان ندارد، در اون شق بعدیت صرف الحدوثیه. اینا مطالبی بود که دیده بودیم خدمت شما شد از مرحوم فاضل. مرحوم شیخ انصاری تا الان چیکار کردن؟ فرمودن نخه، نجاست و حرمت اینا احکام شرعی بلاواسطه هستن برای عدم تزکیه. لذا اگر ما استصحاب عدم تزکیه بکنیم نتیجهش میان نجاست. کدوم اصل مثبت، کدوم واسطه؟ لذا با سه تا آیه شریفه و سه تا روایت شریفه این مطلب رو ثابت کردن
که نتیجه استثناء و عدم تصحیح خودش نجاست است و حرمت کارتن. لا ينافی ذلک درس امروز. یه نفر به دفاع از فاضل تونی به شیخ انصاری اشکال میکنه. جایگاه این عبارت اینه: دفاع از فاضل تونی اشکال به شیخ انصاری. چی؟ میفرماید ما بعضی از آیات و روایات داریم که تو اونجاها حکم نجاست و حرمت روی عنوان میته رفته، حرمت علیکم المیته. یا مثلا خدمت شما عرض شود سوره مبارکه انعام مبارکه 145: قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان تکون میتتن. مگه که میته باشد، این محرم است، نجس است مثلا. و امثال این در روایات زیاد. خب پس اولا حکم نجاست و حرمت رو رفته روی میته. ثانیا میته عبارت است از امر وجودی. کدوم امر وجودی؟ متعف انف. میته یعنی مردار، متعف انف. خب وقت نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود که حق با فاضل تونی است. چرا؟ چون فاضل تونی فرمود به این که نجاست و حرمت بار می شود بر متعف انف. اگر شما استصحاب کنید عدم تزکیه را بخواید به نجاست برسید، این وسط باید اثبات متعف انف بشود. پس فاضل تونی خوب فرمود شیخ انصاری، اشکال یعود. مرحوم شیخ انصاری می فرمود شما میته رو بد ترجمه کردی. ببینید نمیگه ما قبول نداریم حکم نجاست و حرمت رفته باشه رو میته، این که غیر قابل انکاری که داریم، وجدانی است. میفهمد میته رو شما بد معنا کردید. مشهورایون میته را امر عدمی میدانند نه امر وجودی. پس اولا امر وجودی نیست، امر عدمی. ثانیا معادل با عدم مزکا میدانند. یعنی میته عبارت و اخرای عدم مزکاست. خونواست پس جلو اشکال گرفته میشن. ما گفتیم که حکم نجاست و حرمت بسه عدم مزکاست، استثناء و عدم تزکیه میکنیم، نجاست و حرمت رو بار میکنیم. حالا نسبت به اون عناوینی که خدمت شما عرض شد که نسبت به اون احکامی که روی عنوان میته رفته، میته هم عبارت و اخرای ترادف است برای عدم مزکا، لذا اشکال شما نادرست است. خوب گوش کنید، این مستشکلی که این اشکالو کرد گفتش که میته موضوع است برای نجاست و حرمت و میته امریست وجودی به معنای متعفف، استصحاب کردن عدم تزکیه برای اثبات متعفف، برای اثبات میته، برای رسیدن به نجاست، این اصل مثبت است. بعد از اینکه اصل مثبت میکند و میگه شما حجیت اصل مثبت رو قبول ندارید، یه نتیجه میگیرد. این نتیجه رو شیخ انصاری تو ناحیه اشکال بیان نکرده، ما اضافهش میکنیم، چون در ناحیه جواب شیخ انصاری به این پرداختن، لذا در ناحیه اشکال مطرحش میکنیم. بعد از این که میفهمد استثناء و عدم تزکیه میشه اصل مثبت، شما قبولش ندارید، میگه پس دست ما از اصل سببی کوتاه میشود، باید بریم سراغ اصل مسببی. کدوم اصل مسببی؟ قاعده طهارت، قاعده حل، جریان قاعده طهارت، اصالت الحل، اصالت الطهاره میشود، حکم میشود به حلیت و طهارت این جلد مطروع. و این خدمت شما عرض شود که لحم مطروع. شیخ انصاری جواب چی میدن؟ میفرمان میته امریست عدمی به معنای عدم تزکیه. ما استصحاب عدم تزکیه که بکنیم میرسیم به نجاست، میرسیم به حرمت و با بودن این اصل سببی حاکم نوبت به اصل مسببی اصالت و طهاره و اصالت و حل نمیرسد. ملاحظه بفرمید فضلا. ولا ينافي ذلك، منافات ندارد این که ما موضوع حرمت رو عدم تزکیه اعلام کردیم در این آیات و روایات، و بعد نجاست و حرمت رو اثر مستقیم آن دانستیم. لا ينافي ذلك ما اون ادله ای از آیات و روایات که دل على کون حکم نجاسه مرتبا على موضوع المیته منافاتی ندارد، این ضرر به ما نمیزند، چون ما گفت ضرر میزند به نفع فاضل تونی تمام میشود. مرتبا على موضوع المیته به مقتضا ادله نجاست المیته، این آیات و روایات به ما نشون میدهد که اون چه که نجس است میته است، چه شما عدم مذکر رو بیان کردید. و بعدش هم چی مطرح میکند؟ اینا دیگه در عبارت نیستا. و میته امریست وجودی به معنای متعطف است، پس استصحاب عدم تذکیه میشود اصل مثبت، نوبت میرسد به اصل مسببی، چون اصل سببی حاکم کنار میرود چون مثبتن. چی؟ اصالت الهل و تعالی، هلیت و تعالی. شیخ انصاری فرمود لا ينافي، چرا؟ لأن المیتی که شما دست روش گذاشتید به خلاف بیان شما که گفتید امریست وجودی، امریست عدمی. لأن المیتت لیست امرن وجودیا بل امرن عدمیا، امر عدمیست. عبارتن ان کل ما لم یدرک، معادل تفسیری عدم مذکاست، لذا ضرر نمیزند. ما استصحاب عدم تذکیه کنیم، به عبارت دیگه استصحاب میته بودن کردیم و نجاست هم پار میشود اثر مستقیم. لأن تذکیه، چرا مایت عبارت است از کل مالم یوک؟ چون تزکیه امری شرعی، این که چی مزکا می شود اینا رو در شرع لومه ملاحظه فرمید. اولا حیوانش باید قابلیت تزکیه داشته باشه، تزکیه پذیر باشه، خوب تزکیه پذیر اصلا نیست، حیوان باید قابلیت داشته باشد و بعد از اینکه قابلیت دارد با شرائط ذبح شود، ذابح مسلمان باشد، خدمت شما عرض شود که بسم الله گفته شده. اینا این میشه یه امر شرعی، به عبارت دیگه میشه یه امر توقیفی، کدام حیوان مزکا پذیرد و بعدش با چه شرایطی تزکیه میشود، اینو خود شارع مقدس بیان کرده. خب غیر از این چه متعطف عرف باشد، ذبحی در کار نباشد، چه ذبحی در کار باشد ولی شرایطش موجود نباشد، این همون عنوان میته است. پس میته یعنی هر حیوانی که تزکیه نشده باشد. لأن المیته عبارت عن کل ما لم یزک، چطور این عبارت؟ لأن التزکیه امر شرعی و توقیفی و متوقف است به بیان شارع، و بیان شارع اون شرایط ذبح هست که اگر اینجوری باشد مزکا است و الا غیر مزکا است، یعنی میته است. فما عدل مزکا میتتون و الحاصل. ببینید تو این قسمت هیچ بحثی از اصالت حل و طهارت نشد، ولی تو حاصل پاشو در میون میاره، لذا من در اشکال رو کامل تقدیم مصدر کردم بیان اون بنده خدا. بعد از اینکه گفت استصحاب عدم تزکیه میشود اصل مثبت، این حاکم سببی کنار میره، نوبت میرسد به مسببی، پس اصالت الهل و طهارت جاری میشود. شیخ انصاری میفرماید که نه، با این بیانی که ما عرض کردیم همون اصل حاکم سببی موجود است، اصالت در اون تزکیه. والحاصل ان تزکیه سبب للحل و طهارت، تزکیه سبب حل و طهارت است. اینجا دیگه پای حلیت در میان آمد، فاضل تونی رو نجاست مطرح کرد، ولی شیخ انصاری رو دیگه پای حلیت رو در کنار خدمت شما طهارت پاشو باز میکنه. ان تزکیه سبب للحل و طهارت، فکلما اینا هر دو جور میشه خون، هر دو تاش درسته. البته کنگره متصل کرده کلما بخونیم منصوب به ظرفیه میشه و در مغنی در کل ملاحظه فرمودیم. کلما بخونیم کل میشه مبتدا. فکلما هر زمان که شک کفی، شک شود در این سبب، شک شود در این تذکیه، چون زمین مذکر میزنیم به سبب. فکلما شک کفی، کلما خوندیم یعنی هر آن چیزی که شک شود در آن، کلما خوندیم هر زمانی که شک شود در اون سبب تذکیه، یا شک شود در مدخلیت شیعی فی در این سبب در این تذکیه، آیا ایمان دخالت دارد؟ آیا روبه قبله بودن دخالت دارد؟ شک شود فاصالت و عدم تحقق سبب شرعی، یعنی اصالت عدم تسکیل که مشکو جاری میکردن حاکمتون علا اصالت الهل و تهاره، چون اونا مسببی هستن. پس باید این رو تو قسمت اشکال مد نظر قرار بدیم تا جواب شیخ انصاری متناسب بشود با اشکال. تمام. ثم ان الموضوع، دوباره خدمت شما عده‌ای فرمودن نمی شود از اصالت عدم تزکیه استفاده کرد. ببینید تا الان به چند عنوان، اینا رو شما یادداشت کنید پشت سر هم، تا با چند عنوان گفتن استصحاب عدم تزکیه جاری نمی‌شود. یکی بیانات فاضل تونی بود، اینا لیست کنید فضلای عزیزم. یکی بیانات فاضل تونی بود، فرمود خدمت شما عرض شود که این شرط مثبت، فرمود به این که این میشه استصحابی که بقای موضوع ندارد. یه بیانی بود که امروز خوندیم که احکام رفته روی میته امریست وجودی، لذا اگر بخوایم استصحاب عدم تزکیه بکنیم میشه شرط مثبت. یه بیانم الان داریم میخونیم، باز این بیان میخواد بگه استصحاب عدم تزکیه که مشروع جاری کردن جاری نمیشه. چرا؟ چون میشه اصل مثبت. با چه بیانی؟ با یه بیان جدیدی میگه اصل مثبت میشه. اون بیان جدید چیه؟ اون بیان جدید این هستش که شما در حقیقت دارید کلی عدم تزکیه رو استصحاب میکنید، بعد دارید پیادش میکنید رو هذا اللحم متروب، هذا الجلد المتروب. خب این میشود خدمت شما شود که اصل مثبت. در حقیقت دارید استصحاب عدم تزکیه میکنید، نتیجه میگیرید عدم تزکیه این گوشت را، این جلد را، بعد حکم به نجاست میکنید. هذا اصل مثبت. شیخ انصاری میفهمد نه، ما این چنین کاری رو نمیکنیم، ما همین عدم تزکیه رو روی همین گوشت جاری میکنیم، روی همین جلد مطرح میکنیم. میگیم اون زمان که این گوشت، این جلد متصل به حیوان حی بود، مزکا نبود. حالا همین گوشت، همین جلد، شک میکنیم در تزکیه و عدم تزکیهش، متیقن سابق مشکوک لار استصحاب عدم تزکیه میکنیم. لذا باز بیان شما در اشکال به استصحاب عدم تزکیه وارد نیست. ثم ان الموضوع للهل و الطهاره و مقابلهما، مقابل هل و طهارت حرمت و نجاست، هو اللحم. ببینید اللحمی یعنی هذا اللحم، همین مصداق، موضوع همین مصداقه، نه لحم کلی تا بگید اصل مثبت است. هو اللحم الله، هذا الله، اول معکوب. شیخ استاد بزرگوار ما، یکی از اساتید بزرگوار ما شیخ استاد دامن زلو، در درس می‌فرمودن که این معکوب رو که شیخ انصاری آورده به عنوان صفت الله. حالا می‌خواید شما موضوع رو الله بگیرید یا موضوع رو الله المعکول بگیرید، ایشون مصر بودن بر این بیان. ولی ظاهرا من عرضم نیست، شما تأمل کنید اصول فقه المجز یادتونه، مجمل و مبین، رجوع کنید. فرمودن که این که بگیم الخم حرامون، اینه یعنی چی؟ این که بگیم امهاتکم مثلا حرامون علیکم یعنی چی؟ حکم رو موضوع نمی رود که، اینا موضوع هست، حکم باید روی افعال برود. موضوع علم فقه افعال مکلفین هست، لذا باید مثلا بگیم شرب الخم حرامون، باید بگیم نکاح و امهاتکم حرامون. شاید شیخ انصاری اینجا مد نظر اون داشته. حالا بگیم لحم حرامون، لحم حرامون یعنی چی؟ لذا با این المعکول خاصه بفرمد، در حقیقت وقتی میگیم اللحم حرامون یعنی اکل اللحم حرامون، شاید اشاره به این بود است که این کلمه معکول رو میارد دیگه هم نمیارد، همینجاست تو تمام خواهد شد، نه قبلش این کلمه معکول رو دیدیم نه بعدش خواهد آمد. هو اللحم همین معکول، اونی که شما یاد بگیرید این هذا اللحم، اللحم. فمجرد و تحقق عدم تزکیه فی الله، این له یکفی فی الحرمت و النجاسه، ما استصحاب عدم تزکیه همین له را میکنیم، کدام اصل مثبت؟ البته کنارش فضلا یادداشت خواهند کرد که این مطلب یه تکمله ای دارد که به فضل الهی صفحه 202 در اون معیار خواهد آمد. یاد داشت بفرمایید. اما فلانصاف شیخ انصاری برای اینکه این لکن الانصاف رو درس بدن، ببینید رفقا این نکته رو من تکرار کنم چون امروز که این بحث تمام نخواهد شد، حالا ظاهرا ممکن است که من بعد بپرسم با فرمایشی که سرور عزیز فاضلم آقای خانجانی دامن توفیقات رو فرمودن ببینید فردا درس هست یا نه. امروز بحثایی تمام نخواهد شد، یا میکشد به فردا، یا اگر فردا روز درسی نباشد شنبه انشالله دارد. این مطالب که شیخ انصاری اینجا میفرماید تکرار توش زیاده، لذا مطالب هم به هم دیگه وابسته است. یه جوری رفقا با ما پیش بیان که تو اون جایی که دیگه تکرارها رو ما مجدد بیان نمی کنیم که درس پیش بره اذیت نشن انشالله دارم. شیخ انصاری در این لکن الانصاف که مقدمه است برای مطالب بعدیش، میخوام بفرمان یه دور نگاه مجددی کنیم به کلمه میته در مقابل مزکا. دو تا مبنا رو تا الان یاد گرفتیم. یک مبنا مبنای مشهور بود که میگفتن مزکا امریست وجودی و میته امریست عدمی، که شیخ انصاری بر اساس همین مبنا نوشت لأن المیته عبارتون عن کل ما لم یزک. این مبنای مشهور هم هست. طبق این مبنا مزکا میشه امر وجودی، میته میشه امر عدمی به معنای حیوانی که تذکیه نشده. حالا حیوانی که تذکیه نشده اهم از این که به مرگ طبیعی مرده باشد خودش، یا این که ذبح لکن به ذبح فاسد شرایط رعایت نشده باشد، این هم میشود چه آقا؟ این هم میشود میته، امریست عدمی. این مبنای مشهور است. طبق این مبنا رابطه مزکا و میته که یکیش امریست وجودی یکیش امریست عدمی میشود خدمت شما رابطه ملکه و عدم ملکه. مبنای دوم مبنای کی بود؟ اون مستشکل صفحه 198 ولا یونافی ابتدای درس بود، گفتش که نخیر، میته امریست وجودی کما اینکه مزکا هم امریست وجودی. خب هر دو پس امر وجودی هست، پس رابطه نمیتونه ملکه و عدم باشن، منتها با همدیگه جمع نمیشن در یه جا، رابطه تضاد هست، تضاد. اون وقت طبقه این چه معنی میکنه؟ میگه معنای میته یعنی متدفعن، موتی که از بینی خارج میشود، نه مزکا به معنای مازو به هب زبن شرعیه مشرایطه. حالا میخواد این متعطف انف خود به خودی باشد خودش بیفته بمیرد، یا اینکه که زبه لکن به زبه فاسد شرایط رایت نشده باشد. این هم نظر دوم که الان در این لکن الانصاف شیخ انصاری میخواد به همین مبنا بپردازد. مبنای دوم این لکن الانصاف مبتنی بر این مبنای دوم. یه مبنای سومی رو شیخ انصاری صفحه 200 مطرح میکنه، 1 2 3 خط مونده با آخر صفحه، ان المیته یما زهق روح مطلقا، اونم مبنای سوم. من همینجا عرض میکنم که کامل یه جا مبانی رو تقدیم مظهر کرده باشم، اونجا که رسیدم میگم خب قبلا درس دادم دیگه. مبنای سوم در میته این است که میته یعنی حیوانی که زهاق روح شده ازش، روح از بدنش خارج شده. خب این در مقابل مزکا، بازم میشه امری وجودی. فرقش با دومی چی میشه؟ فرقش با دومی این میشود که در این معنا که به معنای حیوانی است که زهاق روح شده، روحش از بدنش جدا شده، هم میگیرد متعفعن مصداقن، هم میگیرد زبه لکن به زبه فاسد چون اینم زهاق روح صدقه علیه، هم میگیرد مزکارا حیوانی که زبه به زبه شرعی. چرا؟ چون حیوانی هم که زبه به زبه شرعی زهاق روح شده دیگه، ازش روح از بدنش جدا شده، منتها از جهت شمولیت میته می شود امری وجودی شامل مزکا، ولی از جهت حکمی حکم مزکا خارج است. ما من آمن الا وقت خوست، مثل عالم که شامل زید عالم هم می شود. البته مولا می فرماید لا تکرم زیدن العالم، خارجش می کند، تخصیص می زند. این هم همینجوره، میته شامل مزکا میشه از جهت مفهومی چون زهاق روح ترجمه کردی، ولی از جهت حکمی اون فردش که مزکا باشد خارج است. این سه مبنا شد. اما این عبارت انصاف بر اساس مبنای دو است. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید تا الان ما چی گفتیم؟ تا الان مجبوریم یه خلاصه کنیم، تکرار کنیم، که من عذر میخوام از خسته شدن رفقا. فرمودن ما گفتیم که نجاست حکم مستقیم عدم مزکاست، و گفتیم میکم امریست عدمی به معنای همون عدم مزکا، لذا گفتیم کدام اصل مثبت. و به این فاضل تونی و اون آقای مستشکر عرض کردیم که نخ استصحاب عدم تزکیه که مشهور میگن درست است و نتیجه مستقیم میشه نجاست و حرمت، لکن نل انصاف اگر در این میته رو به معنای دوم کنیم. به معنای دوم کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم امریست وجودی و رابطهش با مزکا رابطه تضاد است و به معنای متفرق است. اون وقت چی؟ اون وقت بیان فاضل تونی و اشکال فاضل تونی یعود. چرا؟ ما اگر بخوایم استصحاب عدم تزکیه کنیم، از این باید نتیجه بگیریم میته بودن به معنای موت حتف انف را که امریست وجودی، و بعد بار کنیم بر این نجاست را. خب این شرط مثبت، این شرط مثبت درست. اگر میته امر وجودی باشد، ما با استصحاب عدم تزکیه، با استصحاب عدم خدمت شما از شود که زد نتیجه بگیریم زد آخر را. خب این عقلیه دیگه، رابطه بین زدن عقلیست، لذا این شرط مثبت. حالا خوب گوش کنید، عبارت کتاب لیزه، لطفاً توجه کنید به عرایزم تا لیزه کتاب گرفته بشه. بعد از این که ما گفتیم طبق این معنا از میته که به معنای متعرفن باشد امری وجودی استصحاب عدم تزکیه میشه اصل مثبت، اما و اما کتاب اینجوری نیست فضلا، لیزه، لطفاً توجه کنید. خدا خیرتون بده، من ممنونم، شرمندم با خیر بریم، ببخشید الان چیم. ایشون میفرماد اما و اما، اما ما از کسایی هستیم که اصل مثبت رو قبول نداریم، میگیم حجت نیست که خوال مشهور، نظر خود شیخ انصاری هم همینه. اون وقت نوبت به چی میرسد؟ نوبت میرسد به این که با این لحمی که برخورد کردیم، لحم مطبوع، این خدمت شما جل مطبوع، آیا معتقد و عرف براش اتفاق افتاده؟ معتقد و عرفی که سبب نجاست است اتفاق افتاده؟ خب چی جاری میکنیم؟ اصالت عدم سبب نجاست، یعنی اصالت عدم معتقد و عرف. این از جریان میشه؟ چون یقینه ثابت داریم یه زمانی این حیوان معتقد به انف نداشت، حالا این جل چک میکنی معتقد به انف داشته یا نداشته، اصالت عدم شد. خاصیت این جریان اصالت عدم چیه؟ اصالت عدم معتقد به انف، این خاصیتش این استش که موضوع نجاست را بر میدارن. ببینید دو تا چهار تا گفتیم میته یعنی معتقد و عرف، نتیجهش میشه نجاست. اگر اومدیم اصالت عدم معتقد و عرف جاری کردیم، نتیجهش میشود که موضوع نجاست برداشته میشود. ولی رفقا میتونیم نتیجه بگیریم تزکیه شدن را؟ خب نمیتونیم نتیجه بگیریم تزکیه شدن را. اگر اصالت عدم معتقد و عرف جاری کنیم، بخوایم نتیجه بگیریم مزکا بودن، غیر اصل مثبته. چرا؟ چون داریم طبق نظر دوم بحث میکنیم که نظر دوم فرمود بین مزکا و بین معتقد و عرف یعنی میته تضاد وجود دارد. نمیتونیم با این اصالت عدم معتقد فهم نتیجه بگیریم مزکا بودن را. فقط این اصالت عدم معتقد فهم برای ما باز میکند که بگیم موضوع نجاست رو نداریم، شک میکنیم در نجاست و طهارت. چی جاری میکنیم؟ قاعده حل و طهارت، حکم میکنیم به حلیت. کل شیئن لک حلال، خوندیم این قاعده حل و طهارت رو موثقه. اما کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیئن لک طاهر حتی تعلم انه مقدر یا نجس. قاعده حل و طهارت جاری میکنیم. شیخ انصاری این تعبیر رو هم دارن، یا استصحاب حل و طهارت. ولی من کدوم تعبیر رو به کار بردم؟ قاعده حل و طهارت. به جاش عرض میکنم چرا این تعبیر بهتر از تعبیر استصحاب حل و طهارته. فرق بین استصحاب طهارت و قاعده طهارت رو زیل موثقه عمار مفصل عرض کردیم، معناتشون با هم فرق میکرد. استصحاب طهارت مبتنی بود بر حالت سابقه طهارت، ولی قاعده طهارت مبتنی بر حالت سابقه نبود، مشکوک و طهارت و نجاست میگیره. خب این میشه طبق این. اگر ما امای دوم، اگر ما اصل مثبت را حجت دانستیم، مثل کی؟ مثل شارع وافیه سید سعد رضوان الله تعالی علیه، سید حسن سعد رضوان الله تعالی، که اصل مثبت را حجت میداند، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که استصحاب عدم تسکیر جاری میشه، چون اصل مثبت رو حجت میداند. استصحاب عدم تسکیر جاری میشود، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه اثبات موت عطف عمد. از اون طرف اصالت عدم موت عطف هم جاری میشود، نتیجهش چی میشود؟ نتیجهش میشود احراز تسکیه، چون او اصل مثبت را حجت میداند. حجت میداند. خب تو این دو تا اصل با هم که تعارض میکنن دیگه. استصحاب عدم تسکیه، استصحاب عدم تسکیه میکنیم، نتیجه میشه اثبات متعطف عنف. بعد میگیم اصالت عدم متعطف عنف جاری میکنیم، هم متعطف عنف هست هم متعطف عنف نیست. تعارض و تساقط. استصحاب عدم تسکیه، اینجا احراز تسکیه. این دوتا استصحاب با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن، تساقط. نوبت به چی میرسد؟ نوبت میرسد به قاعدت العلم و طهارت، یا شما بفرمایید استصحاب حل و طهارت. نوبت میرسد به اصل مسببی، چون اصل مسببی دیگه حاکمی نداره. ببینید نتیجه بیان مشهور با نتیجه سید سعد یکی شد، اجرای قاعدت الحل و الطهاره. گوش کردید؟ نتیجه یکی شد. البته این که میگیم مشهور برای این که میته رو به معنی امر وجودی کنیم، ها نگید چی شد مشهور برسد چی شد. اینا بر اساس این بود که ما نظر دوم رو در میته قبول بکنیم، میته متفهم. در این صورت نتایج یکی میشود. ولی از دو راه، راه سید سعد، جریان دو استصحاب، تعارض، تساقط، راه باز شدن برای قاعده. ولی طبق این مبنا اصلا استصحاب عدم تسکیه جاری نمی شود، چون اصل مثبت است. اون وقت راه باز می شود برای قاعده حل و طهارت. نتیجه یکی ولی راه دوتا. این مقدار ملاحظه فرمید. لکن الانصاف انه لو علق حکم نجاسه، نجاست بار بشود الا معنای میته ای که به معنای معتطف انف است، امری وجودی نظر دوم. لذا گفتم این لکن الانصاف یعنی اگر نظر دوم را قبول کنیم. لکن الانصاف انه لو علق حکم نجاسه الا ما معتطف الانف. چرا این حکم نجاست رو بار کنی بر حیوانی که متعطف انف دارد؟ لکون المیته عبارتا عن هذا المعنا، چون میته به معنای متعطف انف است. کما یراه و بعضون، قول شماره دو. اشکل اثبات الموضوع، در این صورت اثبات موضوع، موضوع کدومه؟ متعطف است، مشکل می شود اثباتش به مجرد اصالت عدم تزکیه. چرا مشکل می شود؟ چون شرط مثبت. حالا از اینجا به بعد بعد ببینید ما اصل مثبت رو حجت می دانیم یا نمی دانیم. اما و اما اشکال اثبات الموضوع، موضوع یعنی متعطف است، موضوع یعنی موضوع نجاست که شد میته یعنی متعطف است. اشکال اثبات الموضوع به مجرد اصالت عدم تزکیه‌ای که ثابت بود حال الحیات، لان عدم تزکیه سابقه حال الحیات، اون موقع که حی بود حیوان مزکا نبود، اصلا ذبح نشده بود. لان عدم تزکیه سابقه حال الحیات، این عدم تزکیه‌ای که المستصحب الی زمان خروج روح لا یثبت کون الخروج به نحو حذف الان، ثابت بشود میت بودن، ثابت بشود معتقد تا نجاست دوبار کنیم. چرا لا یثبت؟ بخاطر اینکه اصل مثبت است. فیبقا وقتی شد اصل مثبت، طبق مبنای مشهور کنار می رود، کنار می رود، چون اصل مثبت رو حجت نمی داند. فیبقا اصالت و عدم حدوث سبب نجاست لر. سبب نجاست چیه؟ هو المعتد فلان سلیمتن عن المعارض. چرا میگه سلیمتن عن المعارض؟ در مقابل سید سر که سلیمن معارض نبود، دارای معارض بود، چون اصل مثبت رو حجت میدانست. استصحاب عدم تزکیه با استصحاب عدم معتد فلان با همگه تعارض میکنن، ولی طبق این مبنا چون اون یکی کنار رفت اصل مثبت بود، اون یکی یعنی استصحاب عدم تزکیه دیگه، این اصالت عدم معتد فلان می شود سلیم از معارض، معارضی نداره چون مثبت بود کنار. و این لم یثبت بهی از تزکیه، بله با جریان اصالت عدم معتطف عرف نتیجه نمیتونیم بگیریم تزکیه بودن رو مزکا، چون خود این دوباره میشه مثبت و ما داریم طبق مبنای صحبت کنیم که اصل مثبت رو حجت نمیدن. چرا میشه مثبت؟ عرض کردم چون الان طبق مبنای دوم، قول دومه که مزکا بودن شد متضاد برای میته بودن. خب استصحاب عدم برای نتیجه گرفتن ضد دیگری عقلی میشه، دیگه میشه اثر عقلی، میشه اثر مثبت. اون وقت باید ادامه بدیدا، پس راه باز میشود برای قاعده حل و تعارض یا استصحاب حل و تعارض، نتیجهش میشه حلیت. حالا از اینجا به بعد گفتم عبارت ریزه دیگه یه مقدار دقیقه. شیخ انصاری ورودش به قول عبارت سید صدر مثل من نیست اینجوری راحت اما و اما اینجوری ورود پیدا کرده. و این لم یثبت بهی از تزکیه سلیمتن رو در مباحثه تأمل کنید چرا سلیمتن منصوبه. و این لم یثبت به این اصالت عدم حدوث سبب یعنی اصالت عدم متعطف عرف از تزکیه کما زعمه، این ثبوت را سید شارع بافیه، چون او اصل مثبت را قبول دارد، این ثبوت را قبول دارد، گفته اصالت عدم متعطف عرف را جاری میکنیم نتیجه میگیریم ثبوت تزکیه را، چون اصل مثبت را قبول دارد. نتیجه چی میشه؟ از یه طرف اصالت عدم تزکیه، از یه طرف اصالت عدم حدوث متعطف، اینا تعارض و تساقط ها. فذکر مرحوم سید شارع الفافیه ان اصالت عدم تزکیه تثبت معتطف عرف را، چون اصل مثبت را قبول دارن، و اصالت عدم معتطف عرف تثبت تزکیه. خب اینا میشه تعارض، تثبت تزکیه، تثبت معتطف عرف، اینا میشه باید تعارض و تساقط. نوبت به چی میرسد؟ نوبت میرسد به قاعده حل، قاعده تعارض، یا به تعبیر شیخ انصاری حالا استصحاب علم و تعارض که الان راجبش صحبت خواهم کرد. هر دوتا نتیجه یکی ولی از دو راه. فیکونو چی میگه؟ فیکونو جواب این سواله، چرا سید صاحب سر حساسیت داشت؟ ببینید عبارتو چجور شنیدم، چرا سید سر رضوان الله تعالی حساسیت داشت اصالت عدم معتطف عرف رو جاری کند تا احراز تزکیه بشود، تثبت از تزکیه، نتیجه اصالت عدم معتطف عرف شد اثبات تزکیه چون ایشان اصل مثبت رو قبول داد. چرا اینقدر دنبال احراز تزکیه است واسه اثبات مثلا طهارت؟ از اول بیاد قاعده طهارت جاری کند دیگه، یا بیاد استحباب طهارت جاری کند دیگه. چه نکته ای دارد این احراز؟ احراز واسه چیه؟ شیخ انصاری میگه خب یه ذره دقت میکردیم مشخص بود دیگه، چون ایشان اصل مثبت را قبول داشت. چون اصل مثبت را قبول داشت، از یک طرف اصالت عدم حذف عمد بود، از یک طرف اصالت عدم تزکیه بود، و اصالت عدم تزکیه هم جاری میدارد. خب اگر قرار باشد که این اصالت عدم موت رو جریان نده، از یه طرف اصل مثبت را حجت میداند، اون وقت نتیجه چی میشود؟ نتیجهش میشود جریان اصالت عدم تزکیه چون حاکم است و سببی، دیگه نوبت به قاعده حل و طهارت نمیرسد. پس برای اینکه نوبت برسد به قاعده حل و قاعده طهارت که مسببی هستند، باید این اصل سببی حاکم یعنی اصالت عدم تزکیه مبتلا به یه معارضی بشود، تساقط کند، نوبت برسد به قاعده حل و طهارت، استصحاب حل و طهارت. وگرنه اگر این اصالت عدم موت رو جریان نده، خب دیگه اصالت عدم تزکیه میشود سببی و حاکم. ملاحظه فرمایید فیکونو، این فیکونو، این فاش، یعنی یه ذره دقت کنی حرفی که میگم خودت باید بهش میرسی، نه دیگه تذکر دادنی نیست. فیکون و وجه الحاجه، وجه حاجت سید سعد الى احراز تزکیه. با چی احراز تزکیه کرد؟ اصالت عدم موت از فعنف. لذا این عبارت یعنی فیکون وجه الحاجه الى جریان اصالت عدم موت از فعنف مع ان الاباحه، اباحه یعنی حلیت، و طهاره لا تتوقفان على الاحراز بل یکفی استصحاب و اباحه و طهاره. شما به من اشکال نکنید، شما همش پای تخته می‌نوشتی قاعده حل و طهاره، گفتی شیخ انصاری استصحاب حل و طهاره هم گفته، اینکه اصلا فقط استصحاب حل و طهاره رو گفته. اولا جواب این سوال شما رو میدم که شیخ انصاری 5 خط بعد می نویسه فیور جع بعد تعارض الى قاعده تیل هل و تاره و استصحابه ما، قاعده هل و تاره تو اونجا آورده. این اول. ثانیا چرا ما اینقدر حساسیت داشتیم به این که استصحاب هل و تاره تو پیشی نکشیم، قاعده هل و تاره تو پیش بکشیم؟ کسی میتونه جواب بده چرا؟ فضلا میتونن بلنگوش رو باز بکنن بفهمن چرا ما حساسیت داریم که بگیم قاعده حل و طهارت، استصحاب حل و طهارت رو زیاد پیش نکشیم؟ فکر کنید نکتهش چیه؟ چی به ذهن فضلا میرسه؟ جوابش کاملا مشخصه. جواب آن است که اگر بخوایم استصحاب حلیت بکنیم، خب کدوم یقین ثابت؟ این حیوان زمانی که حی بود خدمت شما عرض شد که حلیت داشت، اینو که در شرح لمعه خوندید، المبان من الحی، این که نجس بود، که کدوم یقین سابق به طهارت؟ این که موقعی که گوشتی که متصل بود به بدن حیوان که این خدمت شما عرض شد که حلیت نداشت، اکلش این حرمت عقل داشت، این یقین سابق ندارد. لذا استفاده از استصحاب حلیت دچار مشکله، چون یقین سابق نداره. ولی قاعده حل یقین سابق که نمیخواد، که مشکوک الحلیت ول حرمه، قاعده حل جاری میشه. لذا قاعده حل بهتره. نسبت به استصحاب طهارت چطور؟ نسبت به استصحاب طهارت اینو دیگه بعضی از اصولی ها اشکال کردن. اون اشکال اول اشکال بسیاری است، این اشکال دوم اشکال بعدی است. استصحاب طهارت میگن اون زمان که شما میگید طاهر است، عبارت بود از موضوع به حیوان حی، حالا که الان دارید راجبش بحث میکنید شده اللحم، خب موضوع فرق کرد، لذا عدم بقای موضوع، لذا نمیشود استصحاب چی کرد؟ استصحاب طهارت کرد. اینو بعضی ها فرمودن. لذا در هر صورت قاعده حل و طهارت بسیار بهتر از استصحاب است. ها حالا اگر شیخ همسایه استصحاب رو نمی گفت بهتر است، اونجوری که چند خط بعد قاعده علم طهارت رو می فرما. خب فیکون و وجه الحاجه الى احراز تزکیه بل یک فی استصحابه هما، فیکون وجه الحاجه الى احراز تزکیه ان استصحاب عدم تزکیه حاکمون الى استصحاب اباحه و طهارت، حاکم است، سببی است، لذا باید یه معارضی بیاد، اون معارض با جریان اصالت عدم معتد فعض جاری می شود تا نوبت در این مسببی باز بشود. فلولا ثبوت و تزکیه به اصالت عدم معتد فعض لم یکن مستند للاباحه و طهاره، اگر اونو جاری نکنیم حاکم که اصالت عدم تزکیه است جاری می شود، دیگه نوبت به اباحه و طهارت نمی رسد. لذا ایشون دو تا استصحاب جاری کرد با هم دیگه تعارض انداخت، تساقط، نوبت رسید به استصحاب حل و طهارت. شیخ انصاری می فرماید می دونید اشکال سید سعد چیه؟ یه اشکالشو محشین فرمودن، یه اشکالش هم مرحوم شیخ فرمود. اونی که محشین فرمودند و شیخ اینجا ندارد این است که ایشون از جهت مبنا اصل مثبت رو قبول کرد، ما اصل مثبت رو قبول کرد، این اشکال از جهت مبنا، اینو شیخ نگفت. اون اشکالی که شیخ انصاری فرموده گیر دادن به کلمه میته است. میگه البته ایشون میدونه چرا این فرمایشات رو فرمود، چون مثل فاضل تونی فکر کرد که مشهور آیان استصحاب عدم تزکیه رو جاری میکنن برای اینکه نتیجه بگیرن معتد فعض را، بعد بر این بال کنن نجاست رو. و حالا که همونجور که اول بحث عرض کردیم مشهور نجاست را اثر مستقیم عدم تزکیه میدانن، یعنی اشکالی که به فاضل تونی کردیم همون اشکال به سید سعد وارده است. و که ان سید قدس سره ذکر هازا، ذکر کردیم تعارض را، چرا؟ لزعمهی، این زعم یعنی گمان باطل، لزعم سید سعد، آجای خدمت شما شاد که اعتمادی اینجا نوشتن کما زعمه او اتونی، خیلی قشنگ نوشته، لزعم او مثل زعم تونی به این که ان مبنا تمسک المشهور علا، علا میشود خبر داره انه انامبنا تمسک المشهور علا اثبات معتد فعض به اصالت عدم تزکیه. با حالا که گفتیم مبنای مشهور نیست، مبنای مشهور است که نجاست اثر مستقیم خود استصحاب عدم تزکیه. چرا؟ چون نجاست اثر مستقیمش با سه تا آیه سه تا روایت ثابت کردیم. فیستقیم و در این صورت فیستقیم و هینه زن، هینه این که مبنای تمسک مشهور بر اثبات معتد فعض به اصالت عدم تزکیه باشد، فیستقیم معارضتهم بما ذکره از سیه. خب ببینید رفقا این عبارت رو چی بفهم؟ این اصول نیست، ولی خب من این عبارت رو بپرونم شما بعدا خارج از درس نمیگید آبدی اینو پرون، مجبورم ایست کنم دیگه، وگرنه این اصول نیست اصلا، چه نکته ای دارد؟ عبارت مجبورم علش کنم. فیستقیم و هینه ازن معارضتون، خب این زمیر با چی باید بزن؟ قاعدتا باید بزن به مشهور دیگه، خب چه وقتی به مشهور زنیم چجوری ترجمهش کنیم؟ این مستقیم از راست و روبرات معارضه مشهور به ما ذکر از سیه، معارضه مشهور به ما ذکر از سیه، خب این دیگه یعنی چی؟ لذا باید درستش کنیم. فیستقیم و معارضه مشهور در چی؟ در این که اومدن استصحاب عدم تزکیه جاری کردند، در این کلامشون معارضه با اونی که سید جاری کرد، چی جاری کرد؟ اصالت عدم معتد فعض، اینا با هم دیگه معارضه میکنن، تعارض و تساقط ها، نوبت میرسد به چی؟ فیرجع بعد تعارض الى قاعدتی الهل و تعارض. این خوبه، کاش که شیخ بالا همین رو میفرد، چون طبق تمام مبانی درست میشود و استصحاب هل و تارد، گفتم اینا طبق تمام مبانی استصحاب درستی، نسبت به هلیت گفتم مثلا یقین سابق نیست، نسبت به طهارت گفتم عده قائلن به این که موضوع عوض شده. تمام، از اینجا به بعد به نحوی تکراره که اول بعد تذکر دادم، شیخ انصاری میفرماید تمام این مشکلاتی که عرض کردیم بر اثر کلام فاضل تونی پدید میاد، بر اثر کلام سید سعد پدید میاد، مبتنی بر این است که ما قول دو را بگیریم. قول دو همونی که در لاکن الانصاف گفتیم، اگر میته امری وجودی به معنای معتد و انف باشد و نجاست بر این میته به معنای معتد و انف بار بشود، درسته. استفاده از اصالت عدم تزکیه نتیجهش میشود مثبتیه. ولی اگر ما قول شماره یک رو گرفتیم یا قول شماره سه رو گرفتیم، پای قول شماره سه در میون اومد. اگر ما قول شماره یک رو گرفتیم که میته امریست عدمی به معنای عدم مزکا، رابطه با مزکا رابطه عدم ملک و ملکه، یا قول شماره سه رو گرفتیم، دیگه این اشکال پیش نمیاد. لکن هاوا کلهو، تمام این چیزهایی که بر اساس قول فاضل تونی گفتیم، بر اساس قول سید سعد گفتیم، شما اضافه کنید بنابر قول اون مستشکل صفحه 198 در عبارت لا ینافی گفتیم، مبنیون علی ما فرضنا تو الانصاف، بر اون چیزی که فرض کردیم در الانصاف. چی فرض کردیم؟ من تعلق الحکم به نجاست علل میته، و میته به معنای چی؟ به معنای معتد و امری وجودی. و القول به ان المیته ما زهق روحه، البته نه مطلقا ها، مطلقا که قول سوم است، ما داریم قول دوم میگیم، به حتف الانف به معنای معتد و امری. اگر گفتی مشکلات پیش میاد، اون مطالب پیش میاد. من فقط یه نکته رو عرض کنم، من این عبارت ها رو ما زهقه خوندن، بعضی از اساتید ما خدا حفظشون کنن ما زهقه میخوندن، وقتی هم بهشون میگفتیم چرا، میفهمدن بخاطر که این فعل متعدی است. اگر این فعل متعدی باشد درسته، اینو ما زهقه روغو میخونیم، ولی فضلا شب لغت رو رجوع کنن، استعمالات این ماده رو ببینن، ببینن این استعمال لازم نیست مستند به فاعلش، که اگر اینجوری باشد باید همین زهقه بخوانی. اما اذا قلنا، یعنی اگر قول شماره یک رو بگیم یا قول شماره سه رو بگیم، دیگه این اشکالات و بحث اصل مثبت و این مطالب پیش نمیاد، که حالا چون عبارتش یه ظرائف دارد میذارم برای جلسه بعد. استغفر الله و الحمدلله. اگر فضل و سوال دارن در بسید.